أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ماه رجب عزیزان، یکی از ویژگی های مهمش اینه، ماه دعا و خودسازی است. در روایت دارد مردم زمان جاهلیت انتظار ماه رجب رو می کشیدند، چشم به راه ماه رجب بودند که ماه رجب بیاد، در ماه رجب دعا به درگاه الهی بکنن. ماه رجب به نوعی مقدمه برای ضیافت الهی، که ماه رمضانه مقدمه ایست برای ضیافت الله، مقدمه ایست برای اون سفره‌ای که خدای متعال میخواد پهن بکنه. شب اول ماه رجب یه دعایی از خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله محمد و آل محمد، وارد شده که حضرت وقتی هلال رجب رو می دیدن، ماه رجب رو رؤیت می کردن، این دعا رو می خوندند: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان. خدایا ماه رجب رو و ماه شعبان رو بر ما مبارک بکن. مبارکم به معنای خیر فراوان داشتن، به معنای خیر داشتن، به معنای خیرات و خوبی‌های فراوان. و بلغنا شهر رمضان، و خدایا ماه رجب و ماه شعبان رو بر ما مبارک کن و ما رو به ماه رمضان برسان. و اعنا علی الصیام و القیام، و ما رو کمکمون کن بر روزداری و قیام به عبادت و نماز و حفظ لسان، و اینکه بتونیم زبانمون رو حفظ بکنیم. و قز البصر، و چشمانمون رو مراقبت بکنیم. ولا تجعل حزنا منه الجوع والعطش، بهره ما رو از این ماه فقط گرسنگی و تشنگی خدایا قرار نده، بلکه بهره ما رو هم روزداری، هم قیام برای نماز، هم حفظ لسان و هم حفظ چشم قرار بده. خدای متعال ماه رجب رو ماه نجات انسانهای در ته چاه قرار داده، ماه کسانی که تو زندگیشون گره به کارشون افتاده قرار داده. در یک روایت دیگری است، باز از پیامبر اکرم، حضرت می فرماید ان الله تعالی نسب فی السماء السابع ملکا، خدای متعال در آسمان هفتم ملکی رو قرار داده. یقال له داعی، به این ملک و فرشته بهش میگن داعی، داعی با این یعنی دعوت کننده، کارش اینه که دعوت بکنه. فاذا دخل شهر رجب، وقتی ماه رجب وارد میشه، حلول پیدا میکنه، ینادی ذالک الملک کل لیلت منه الی الصباح، این فرشته الهی از ابتداء شب تا به صبح ندا میده، فریاد میزنه: طوبی للذاکرین، طوبی للطائعین، خوشا به حال اونهایی که در این ماه اهل یاد خدایند، خوشا به حال اونهایی که در این ماه اهل طاعت الهیند. یقول الله تعالی، این ملک این گونه ندا میده، خدای متعال: مردم، بندگان خدا، میفرماید انا جلیس و من جالسنی، ماه رجب آمده، من همنشین اون کسانی هم که بیان در ماه رجب همنشین من بشن. ماه رجب ماه حرف زدن با خداست. و مطیع و من اطاعنی، بندگان من، ماه رجب ماهی است که من مطیع اون کسانی هم که از من اطاعت بکنن، من خدا مطیع اون کسانی هم که اونها از من اطاعت کنن. یعنی اگه کسی ماه رجبش ماه اطاعت شد، بعد بگه خدایا این مشکل رو دارم، این گره رو دارم، خدای متعال گره رو باز میکنه. امرو دارید میبینید تو جامعه مردم گرفتار عاقبت به خیری هن، مسئولین ما گرفتار عاقبت به خیری هن. عاقبتش به خیر میشه یا نمیشه؟ تا 4 روز پیش یه رقم بوده، حالا یه رقم دیگه شده. اینقدر راه های فرعی و انحرافی سر راه انسان قرار داره، معلوم نیست انسانی 70-80 سال عمر دنیا رو چگونه میگذرانه. ماه رجب ماه اینه، این خدا از خدا بخواد خدایا یه وقت من زمین نخورم، یه وقت من مشکل پیدا نکنم. همونطوری که خیلی ها مشکل پیدا کردن، این بعدی نداره، استبعادی نداره فردا منم گرفتار نشم. ماه رجب ماه اینه که انسان از خدا عاجزانه بخواد خدایا من زمین نخورم. و من استهدانی هدیتو، اگه از من طلب هدایت بکنی در ماه رجب، من دست تو میگیرم، مشکل تو حل میکنم. میفرماید و جعلت هذا الشهر حبلا بینی و بین عبادی، من این ماه رو مثل یه ریسمان بین خودم و بندگانم قرار دادم. فمن اعتصم بهی وصل الیه، اگر این ریسمان رو گرفتی به من خواهی رسید، اگه دستت به این ریسمان رسید و ریسمان رو کشیدی، بدون اون انتها عبارت از به وصل الهیست، رسیدن به خداست، اون آخرش خدایی شدنه. آیان عزیز، رفقای عزیز، فردای قیامت، یکی از روزهای قیامت عبارت از یوم الحسره است. قیامت اسماء فراوانی داره، یوم التغابن، روزی که مردم میبینن چه کلاه گشادی سرشون رفته. دیگه یوم تبل السرائر، روزی که پرده ها کنار میره، میبینن اون پشت چه خبره، چه کارایی که اومده رو افتاده. این همین که این آدم حسابی بود، این که وضعش خیلی خراب، پرده ها میره کنار، یوم تبل السرائره. دیگه چه اسمی داره؟ یکی از اسماء قیامت اینه، یوم الحسره است، یعنی روزی که همه حسرت میخورن، حتی بندگان خوب خدا حسرت میخورن. چرا؟ گناهکاری که معلومه چرا حسرت میخوره، میبینه که چه وضعیه. اما خوبا هم حسرت میخورن، میبینه حق متعال یه سفره‌ای پهن کرده. اگه این ماه رجب یه شب پاشده بود، یه علف گفته بود، یه قطره اشک ریخته بود، یه روز ماه رجب رو روزه گرفته بود، الان بالای سفره قرار داشت. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، آخرای ماه رجب بود، اواخر ماه رجب. حضرت فرمود فلان روزه ای امروز؟ گفت نه به خدا، آقا روزه نگرفتم. حضرت فرمود اینقدر ثواب از تو فوت شده که در ماه رجب موفقه به روزه نشدی، اینقدر ثواب و پاداش از تو فوت شده که قدر و اندازش رو فقط خدا میداند و بس. خدا میدونه چقدر پاداش از دست تو رفته که ماه رجب موفق به روزه نشدی. یه شخصیست به نام صوبان، میگه با پیغمبر اکرم همراه بودیم، رسیدیم به قبرستان، اهل قبرستان همه در حال عذاب بودن، همه گرفتار بودن. پیغمبر اکرم ایستاد، خیلی گریه کرد. آیان عزیز، پیغمبر اکرم دلسوز امته، امام اثر و نافذ دلسوز امته. همین الان امام زمان شبهاش اشکش خیلیش مال ماست، برای مشکلات زندگی های ماست، مال گناهانیست که ما میکنیم. پیغمبر اکرم صوبان میگه دیدم ایستاد و گریه کرد. بعد یه جمله‌ای فرمود، این جمله خیلی جمله تکون دهنده است. فرمود صوبان، اگه اینایی که الان در عالم قبل در حال عذابن یه روز ماه رجب رو روزه گرفته بودن، الان اینجور گرفتار نبودن. اگه این جماعت ماه رجب رو روزه میگرفتن، یه روزش رو روزه میگرفتن، الان گرفتار این عذاب قبر نبودن. فردای قیامت حتی خوبا حسرت میخورن، میگه ای کاش یه ماه رجبی یه دوتا روزه گرفته بودیم، یه العفی گفته بودیم، یه قطره اشک ریخته بودیم. ماه رجب در یک کلام ماه خودسازی است، ماه عوض شدنه. آیون عزیز، امروز ما برای امام رضوان الله علیه جلسه سالگرد گرفتیم. خود چی شد که این امام خدا به اینجا رسوندش؟ رمز موفقیت امام چی بوده؟ متاسفانه این ابعاد کمتر بهش پرداخته میشه. امام مهمترین و بزرگترین رمز موفقیتش این بود، اون روزی که کسی امامو نمیشناخت، اون روزی که اگه تو این تهرون میگفتن حاج روح الله رو میشناسی، کسی میگفت، کسی کمتر کسی حاج روح الله رو میشناخت. در اقصا نقاط ایران میرفتی میگفتی آقا شخصی رو به این نام میشناسی، کسی نمیشناخت. اون روزی که کسی امام رو نمیشناخت، امام اون روز متوجه خودش بود، امام اون روز خودش رو ساخت. اینو بدونید، انسان نمیتونه مصنوعی چندین سال مقابل مردم دوام، یه رو میتونه دوام بیاره. یه کسی مثل من میتونه امرو بیاد تو جمع شما عزیزان، یه مقداری ظاهر خودشو حفظ بکنه، رفتار خودشو حفظ بکنه، بعدم از اینجا بره، شما متوجه نشید این چی کار است. اما یه کسی نمیتوانه سالها در مقابل مردم مصنوعی خودش رو جلوه بده، مگر اینکه خودش رو ساخته باشه. خدا رحمت کنه، ما استادی داشتیم، یه توصیه دلسوزانه به ما طلبه ها میکرد، میگفت طلبه ها اگه امروز که در مدرسه هستی کسی شما ها رو نمیشناسه، نماز اول وقت ترک نشد، نماز صبحت اول وقت ترک نشد، فردا اگه رفتی توی روستا امام جماعت شدی، حالا صبح برای نماز میخوای بری، به زحمت نیستی برای بلند شدن. چرا؟ چون عادت داری اول وقت ساعت مثلا 4 صبح باشی. اما اگه یه عمری نماز دم آفتاب باشه، حالا 10 روز محرم رفتی توی روستا میخوای پاشی نماز صبح بخونی، نمیتونی، به زحمتی ساعت میذاری، هی میپری، آبرومون نره، مردم نگن آقا این آقا خواب موند. چرا؟ چون 10 رو میخوای مصنوعی باشی. اگه انسان خودشو نساخته باشه، در حالت مصنوعی نمیتونه دوام بیاره. امام اول مسئلهش این بود، اول رفت خودشو ساخت، اول رفت مشکلات خودشو با خدا حل کرد، اول رفت بندگی کرد، بعد تونست بیاد دست مردم رو بگیره. بعض از این فرازهای سخنان امام، رفتارهای امام که انسان میبینه، میبینه اینا نیست مگر این که اون روز خودشو ساخت. روزی که این هواپیما میخواست از پاریس بیاد به سمت ایران، همه توی هواپیما نگران بودن نکنه هواپیما رو هوا بزنن، نکنه اجازه فرود به هواپیما ندن. نقل میکنن تنها کسی که توی این هواپیما خوابش برد و رفت گرفت خوابید، امام رضوان الله علیه. از پله‌های طبقه اول هواپیما رفت طبقه دوم هواپیما، کف هواپیما گرفت خوابید تا صبح. آقا هواپیما رو شاید رو هوا بزنن، شاید برسه ایران دستگیرش کنن، شاید اجازه فرود بش ندن. انسانی که مشکلشو با خدا حل بکنه، آقا دیگه نگرانی ها برطرف میشه. چیه که من برای مشکل شب خواب ندارم؟ او تو هواپیما در اون شب بسیار حساس میخوابه، یک کلمه بیشتر رمزش نیست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خدا انسان رو، دل انسان رو آرام میکنه. از خانواده ایشون نقل میکنن، نقل از خانواده ایشونه که ایشون فرموده بود من اصلا با ترس خونه کردم. نمیدونم اصلا ترس یعنی چی، آدم میترسه چجوری میشه، من اطلاعی ندارم، نمیدونم چی میشه که انسانو با مقوله ترس خونه میکنه. نمیدونه ترس چه مقوله ایه. انسانی که وصل شد، انسانی که به خدا رسید، انسانی که همه چیزشو دست خدا دید، این دیگه ترس نداره، این دیگه خائف نه، این دیگه خوف از مسائل دنیایی نداره. وقتی اومدن امام رو بگیرن ببرن تبعید کنن، که ابتدا بردن حضرت رو به ترکیه، ایشون میفرمود منو که داخل ماشین گذاشتن به سمت تهران بیارن، وسط راه ماشین رفت تو جاده انحرافی، یعنی رفت تو جاده خاکی، من یقین کردم اینا میخوان منو بکشن، یعنی بردن که سر به نیست کنن منو. یه مقداری که رفتن دیدم دوباره این ماشین دور زد اومد تو جاده اصلی. عنایت بکنین، ماشین رفت تو جاده خاکی، من یقین کردم اینا میخوان منو بکشن، رفتن بعد از مدتی دوباره برگشتن. ایشون میفرماید به خودم که رجوع کردم، به خودم که نگاه کردم، دیدم هیچ تغییری در من حاصل نشده. بابا بردن بکشنش، سر به نیستش کنن، دوباره منصرف میشن بر میگردن. میفرماد به خودم نگاه کردم دیدم هیچ تغییری در من حاصل نشده. اینا نکات بسیار، رمز موفقیت اینجا هاست. کسی که میتوانه مقابل آمریکا و یه دنیای کفر بیسته اینجا هاست. و اگه در این طول این سالا خیلی ها عقب کشیدن، خیلی ها ترس کردن، گفتن آقا بریم با دشمن ببندیم، مال این بوده که دشمن یه نعره که کشیده اینا ترسیدن. انسانی که از خدا نترسید قطعا از بنده خدا خواهد ترسید. این متن روایات ماست. اگر کسی خدا ترس نشد، مشکلشو با خدا حل نکرد، این قطعا از نعره دشمن میترسه، این قطعا از تهدید دشمن میترسه. چه زمانیه که دشمن تهدید میکنه، نعره میکشه، این راست قامت میسته. اون وقتی که تو خدا ترس شده باشی، اون وقتی که خدا تو زندگیت باشه، اون وقتی که همه ی عرصه های زندگیت جز خدا چیز دیگه ای نباشه. موحد کامل حضرات معصومین علیهم السلام توحید حقیقی رو خدا به اونها داده. اما اگه از مرتبه معصومین بیای پایین عزیزان، تو این عصر اخیر کمتر میتونید موحدی مثل امام رضوان الله علیه، چون در عرصه عمل این توحید رو به مردم و به دنیا نشون داد. دو مرتبه به امر آیت الله العظمى آقای بروجردی رضوان الله علیه، ایشون امر آقای بروجردی بود دیگه، ایشون هم برای آقای بروجردی احترام زیادی قائل بود. دو مرتبه بنابر ایشون که ایشون با محمد رضای ملعون ملاقات داشته باشه. آقا محمد رضا اون روز حرفش، امضاش، خطش، دستورش هر کجا گذاشته میشد آب میشد. کافی بود یه فرمانی بده، کافی بود یه امضایی بکنه. اما انسانی که همه مملکت اون روز ایران به دست اوست، به دست امضا و زبان اوست، در ملاقات با امام خودشو گم میکنه، مسلط بر گفتار و رفتار خودش، تعادلشو از دست داده بود تو ملاقات با امام. بابا چی میشه یه طلبه‌ای در قم، یه عالمی در قم، نه یه محافظ داره، نه امضاشو جایی میخرن، نه فرمانشو جایی میخرن، اما رئیس مملکت میره مسلط بر گفتارش نیست. این تفاوته کجاست؟ این تفاوته اینجاست که بنده خدا، خدا ابهتشو در دل دیگران میاندازه. ابهت بندگی خدا به جایی است که دشمن از تو میهراسه، دشمن از تو میترسه. اون وزیر خارجه شوروی اون روز وقتی آمد محضر امام رضوان الله علیه، شاید فیلمش خیلی هاتون دیدید، وزیر خارجه ابرقدرت اون روزه که اینا دنیا رو برده خودشون میدونستن و میدانن. آقا وقتی میاد تو خونه گلی امام، تو قصر نه، تو خونه گلی و دوتا اتاق معمولی امام، دست و پاشو گم میکنه. این از کجاست؟ از این که این رفته کارشو با خدا درست کرده، این ورو حل کرده. من دو سه تا از فرازها و جملاتی که امام تو بعض از نامه هاش داره براتون میخوام بخونم، ببینید چی میشه انسان کارش به اینجا میرسه، چه رمزی باعث میشه انسان اینجوری حرف بزنه. اینا رفتارهای امام بود من براتون عرض کردم، حالا یکی دو تا جملم از بعض از نوشته های امام براتون عرض بکنم. میفرماید من با خدای خود عهد کرده ام که از بدی افرادی که مکلف به اغماز اون نیستم هرگز چشم پوشی نکنم. ببینید حرف همش حرف خداست. من با خدای خود عهد کردم با کسی زد و بند نداشته باشم. اگر دیدم یه جا مشکلی رو دیدم اغماز نمی کنم، با خدا عهد کردم. من با خدای خود پیمان بستم که رضای او رو به رضای مردم و دوستان مقدم بدارم. یه جمله‌ای رو از امام در این سالهای اخیر نقل می‌کردند و تحریفش می‌کردند. امام چی می‌فرمود؟ امام آقا فرمود میزان رأی ملت است. هرچی مردم بگن، ترازو میزان رأی ملت و مردمه. بله میزان رأی ملته. یعنی چی؟ یعنی اگه مردم آمدن 20 میلیون 30 میلیون یه نفر رو انتخاب بکردن، میشه مقابل مردم بگی آقا نه مردم من انتخاب کردم. امیرالمومنین هم اگر مردم بیا یکی دیگر رو انتخاب کنن، امیرالمومنین میره خونه مینشینه. اما معناش این نیست که میزان رأی ملت است. پس من فرض بکنید امام میگم پس رأی ملت بر خدا مقدمه. نه، مردم اگه حرفی رو بزنن، مردم اگه یه کسی رو انتخاب کنن، خب من لا محاله باید بگم همونی که مردم گفتن. اما من اونی که برام مهمه خداست. میفرماد من با خدا پیمان بستم که رضای خدا رو بر رضای مردم. لذا فرمود اگه همه این مردم بگن مرگ بر فلانی، من حرفم همونه. اگرم بگن درود بر فلانی، بازم حرف من همینه. اینو بهش میگن توحید، اینو بهش میگن راه خدا. این آدم هیچ وقت شکست نمیخوره، این آدم هیچ وقت زمین نمیخوره. چرا؟ چون همه چیزش برای خداست. در یه فراز دیگری دارد، اگه تمام جهان علیه من قیام بکند، من دست از حق و حقیقت بر نمیدارم. من کار به تاریخ و اون چه در تاریخ اتفاق میفته ندارم. من تنها باید به وظیفه شرعی خودم عمل بکنم. آقا اگه امروز مسئولین ما، دولتیای ما، مجلسیای ما همین چهار تا کلمه رو بهش نگاه بکنن و عمل بکنن، اگه امروز هر کسی که دستش در یه کاریست، یه امضایی ازش میخرن، حرفشو میخرن، یه میزی بهش دادن، یه سمتی بهش دادن، اگه به این معنا اعتقاد پیدا کرد که باید به وظیفه شرعیش عمل بکنه، رضای احدی رو بر رضای خدا مقدم نکنه، این مملکت گلستان میشه زودتر از اونی که باید به گلستان و به بهشت میرسه. ما مشکلمون اینه که رضای خدا تو این جامعه گاهی اوقات به مشکل برخورد کرده. در این وصیت‌نامه سیاسی الهیشون امام رضوان الله علیه فرمایشی دارن، میفرماید رمز پیروزی این انقلاب رمز بقای اونه. رمز بقاش همون رمز پیروزی است. یعنی چه مسئله روز اولی انقلاب رو پیروز کرد، همون رمز میتونه این انقلاب رو مندگار بکنه. بعد میفرماید و مقابل این پیروزی یعنی شکست، و رمز شکست مقابل همون رمز پیروزی است. یعنی اگه اون رمز پیروزی لحاظ شد، این انقلاب موندنی است، و اگه فراموش شد، این انقلاب شکست خوردنی است. خب اون رمزه چیه؟ بعد میفرماید، میفرماد دو رکن اصلی اون رمز اینه: انگیزه الهی و وحدت کلمه بر اون انگیزه الهی. یعنی اگه کارتون برای خدا بود این انقلاب موندنیست، همه دنیا هم مقابل شما دوام نمیارن، شما میمونید، دنیا از بین میره، دنیای کفر. اما اگه این هدف فراموش شد، اگه خدا فراموش شد، شما بهتر از من گاهی از پیشرفت‌های نظامی مملکت گاهی آگاهید، تجهیزاتی که درست میشه بهتر از من اینا رو میدونید. آیا ما تو این سالها خیلی پیشرفت کردیم، خیلی ترقی کردیم، اما یقین داشته باشیم چندین برابر این پیشرفت‌های نظامی ما دشمن پیشرفت کرده. دشمن که دست به سینه نشسته که نگاه کنه ما فقط تجهیزات نظامیمون پیشرفت میکنه و ترقی میکنه، او هم چندین برابر جلو رفته. پس اگه ما قره به این تجهیزات نظامی بشیم که او از ما جلوتره، که ما یه چیز دیگه داریم که میتونه غلبه بر تجهیزات اون بکنه و 30 ساله که ما رو نگه داشته، و اون عبارت از رضای خداست، کار برای خداست. اگه یه روزی این کار برای خدا شل شد، لغو شد، کم شد، فتیلش پایین اومد، خدا عقد اخوتی با کسی نبسته. خدا روز اول خلقت نفرموده که برو شما رو اتون کاری ندارم، شما فقط همین ایران، همین این مرزی که یه طرفش به کجا، یه طرفش به کجا، یه طرفش اینا، من با اینا رفیق. نه، خدا با ایران عقد اخوتی نبسته. خدا عنایتش روی ایران اسلامی است. اگه ایران قید اسلامیش رفت، قید الهیش رفت، خدای متعال بنایی نداره که اینو حفظش بکنه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اگه یه روزی بازار ما، دانشگاه‌های ما، اجتماع ما، خیابونای ما، کوچه های ما رنگش رنگ خدایی دیگه نبود، یعنی اومدی تو خیابونای تهران دیدی نه آقا، نه خبری از عفاف، نه خبری از پاکیست، اینا زنگ خطره، اینا زنگ خطره. فرمود رمز بقاء نظام و انقلاب رمز پیروزی است. رمز پیروزی انگیزه الهی است. اگه انگیزه الهی تو جامعه کم شد، اگه معاملات مردم از انگیزه الهی اومد بیرون، بانک ها از انگیزه الهی اومدن بیرون، مسئولین برای رسیدن به یه سمت از انگیزه الهی اومدن بیرون، خب آقا دنیا امروز با زد و بند به یک مسئولیتی میرسه. اگه خدایی نکرده ما هم با زد و بند خواستیم به یه جایی برسیم، دیگه بنا نیست خدا ما رو حفظمون بکنه ها، بنا نیست خدا این انقلاب رو اون وقت نگهش داره. رمز پیروزی و رمز بقا اینه که خدا در بین این مردم و این مسئولین و این جامعه و این نظام رنگش هر روز تقویت بشه و هر روز پررنگتر بشه. ماه رجب ماه خودسازی است. امام رضوان الله علیه با مانند ماه‌های رجب و ماه شعبان خودش رو برای اتفاق بزرگی که سال 57 افتاد خودش رو ساخت و این انقلاب به لطف الهی به پیروزی رسید. ما هم ایام 14 خرداد این الگو رو بگیریم و با ساختن خودمون، اطرافیان خودمون، زن و بچه خودمون، اونها رو در مسیر هدایت قرار بدیم. یه جمله هم اجازه بدید، ایامی که درش هستیم چندین مناسبت درش هست، یکی ولادت امام باقر علیه السلام، یه مناسبت مهم دیگر عبارت از شهادت امام هادی سلام الله علیه در اوائل ماه رجب، سوم ماه رجب، شهادت وجود مبارک حضرت ابوالحسن علی ابن محمد الهادی سلام الله علیه. یه جمله ذکر مصیبت من امروز در رسای این امام همام و این امام بزرگوار باشه. مظلومیت امام هادی عزیزان اینجا بود که هم عصر با متوکل ملعون بود، متوکلی که در دوران او بنی هاشم و اهل بیت روز خوش نداشتن، ساعت خوش نداشتن، ساعت خوش نداشتن. نقل میکنن در تاریخ در دوران متوکل علویون یعنی بچه های امیرالمومنین، زنهای علویه توی خونه گاهی یه ساتر کامل برای نماز نداشتن، یه لباس کامل برای نماز خوندن نداشتن هر کدامشون، لذا این لباس کامل رو نوبت به نوبت میکردن برای موقع نماز که میشون. تا زمانی که متوکل زنده بود این وضع بود، متوکل به درک واصل شد یه مقدار وضع علویون بهتر شد. امام هادی هم عصر با یه همچین شخصیت خبیثی است. امام رو از مدینه کشون به سامرا، گاهی نیمه شب بدون اجازه میریختن تو خونه امام، خانه امام رو تفتیش میکردن، تا اینکه بالاخره این امام بزرگوار به دست معتمد عباسی مسموم شد، تو بستر افتاد. امام عسکری علیه السلام کنار بستر نشسته. خیلی این جمله رقت انگیزیه که پدر تو بستر، لحظات آخر، امام که به شهادت رسید، نوشتن امام عسکری گریبان چاک زد، امام گریبان چاک زد در عزای پدر بزرگوارش، جایی که امام عسکری در رسا و عزای پدر گریبان چاک بزنه، در حالی که نه این بدن تیری خورده، نه این بدن سر از بدن جداست، نه این بدن قطعه قطعه شده، نه غرق خونه، مسموم شده، اما بدن از حیث ظاهر دیگه سالمه. چه کشید عمه سادات زینب کبری سلام الله علیها کربلا اون لحظه ای که وارد قتلگاه شد. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا مولای یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایها الهاد النقیم یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها